سرپود را خود می بافد و خود این رو به صورت پارچه در می آورد. لذا مصوبت هم در باره پاداش مؤمنین به کار رفت، هم در باره کیفر تبهکاران. حالا تتمه آیه برای فرده برد. الحمدلله باره.
الله الله یا رب، الله الله یا رب، الله الله یا رب. عابد یحمل فی جنبی اشراق اليقین، عابد يحمل في جنبيه إشراق اليقين، بينه آي وذكر وصلة لوح الجبين، بأنه قرآن ربي وهدى تسابيحي، أضيء به مصابيحي، وألبس عالم الروح وأشدو في تواشيحي. الله 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 الله.
بازم خدمت شما شنوندگان گرامی شب بخیر عرض میکنم. افتخار داریم که با بخش سوم برنامه ها از رادیو معارف همراه شما هستیم. لحظاتمون اطراگین و نورباران شد با تفسیر سوره مبارکه مائده آیات 57 تا 59 از زبان مفسر ارجمند قرآن کریم حضرت آیت الله جوادی آملی در برنامه برکرانه نور. بهترین ها رو برای شما شنوندگان عزیز آرزو میکنیم. امیدواریم که به حق محمد و آل محمد در این روزهای پایانی دعاهاتون به هدف اجابت برسه و انشاءالله ایدی های خوبی در پایان ماه مبارک رمضان از پروردگار متعال بگیرید انشاءالله. این بخش از برنامه ها رو با روایت کتاب تاوان عاشقی پی خواهیم گرفت.
روایت کتاب بر اساس کتاب تاوان عاشقی نوشته محمد علی جعفری، نویسنده، تهیه کننده و کارگردان حسن توکلی زاده، راوی امیر زنده دلان، بازیگران معصومه عزیز محمدی امیر زنده دلان، صدا بردار پرهام پرتو. به نام خدای بزرگ. دوستان عزیز سلام، روایت کتاب را از رادیو معارف میشنوید. در این برنامه گزیده ای از کتاب به تاوان عاشقی به شیوه روایی نمایشی اقتباس و روایت میشه. این کتاب داستان واقعی آلا دختر دانشجوی از اهالی غزه است که در فضای مجازی فعالیت‌های ضد صهیونیستی داره، تا اینکه یه روز اتفاقی در فضای مجازی با مرد جوانی از آمریکای جنوبی آشنا میشه، مردی به اسم خلیل که اونم فعالیت‌های ضد صهیونیستی داره و علاقه‌مند به اوضاع فلسطین و مبارزات فلسطینی هاست. در برنامه قبل تا جایی شنیدید که خلیل و آلا در فضای مجازی آشنا و عاشق هم شدن و حالا ادامه روایت کتاب تاوان عاشقی در قسمت ششم. خلیل و آلا عاشق شده بودن. آلا شب تا صبح تو تاریکی اتاق با خلیل حرف میزد. حرف زدن با اون حالشو خوب میکرد. وقتی تماسای صوتی به تصویری تبدیل شد، عشق دو طرفه شعله ورتر شد. یه شب آلا بعد از گفتگو با خلیل توی فکر رفت و با خودش گفت
عاشق شدم، عاشق یکی که هیچ سنمی با هم نداریم. اون شیعه است و من سنی، اون ایران زندگی میکنه و من غزه. عاشق تازه مسلمون شیلیایی آسوپاسی شدم که تو قم یکی از شهرهای مذهبی ایران درس دین میخونه با یه تجربه طلاق که دوست نداره زیاد ازش حرفی بزنه. 9 سال اختلاف سنی داریم. میدونم دیوونگیه اما دوستش دارم، نمیدونم چرا.
نزدیک 1 سال از آشنایی آلا و خلیل گذشته و آلا حسابی به اون وابسته شده بود. یه روز خلیل آلا رو غافلگیر کرد و عکسی براش فرستاد. عکسی از فرودگاه و با چمدون. زیر عکسم نوشت تصمیم گرفته به غزه بره. با دیدن عکس و خوندن عبارت زیرش ضربان قلب آلا شدیدتر شد. با خلیل تماس صوتی گرفت و گفت
سلام خلیل، ماجرای این عکسی که برام فرستادی و جمله‌ای که زیرش نوشتی چیه؟
خلیل جواب سلام آلا رو داد و گفت
آرزو دارم بیام فلسطین و اونجا ازدواج کنم، خانواده تشکیل بدم و بچه دار بشم، اونم بچه های زیاد و علیه دشمنان فلسطین بجنگم. الان هم آماده شدم و دارم میام.
داری سر به سرم میذاری؟
خلیل خندید و تماس صوتی رو قطع کرد و تماس تصویری گرفت. لباس نوعی پوشیده و کیفش حسابی کوک بود. اون بلیتشو نشون داد و گفت
مقصدم بیروت، از اونجا میرم مصر و بعد از اونم غزه.
خلیل غزه، بیروت و استانبول نیست که سرتو پایین بندازی و واردش بشی. میدونی میخوای کجا بیای؟
اینجا همه دوستان مخالفن، میگن زده به سرم، ولی من تصمیممو گرفتم و هر قیمتی شده تو رو به دست میارم. حالا سالها دنبال زن مقاومی میگشتم که بتونه با آدمی مثل من سر کنه.
تماس تصویری که قطع شد آلا از خوشحالی و هیجان جیغ زد. مادرش به سمت اتاق دوید و پرسید
چی شده آلا؟
آلا که روی تخت نشسته بود تو فکر رفت و به خودش گفت
اگه بیگدار به آب بزنم همه پلای پشت سرم خراب میشه. به مادرم چی بگم؟ به برادرم نمر؟ اصلا وقت زمین چینی ندارم. خلیل راه افتاده داره میاد.
آلا با این فکر مادرش رو کنار خودش روی تخت نشوند و بی مقدمه گفت
همون پسره آمریکایی بود که گفتم، داره میاد خواستگاریم.
مادر آلا با شنیدن این حرف به خنده افتاد. اونقدر خندید که صورتش قرمز شد و گفت
که اینطور ببینم عکسی ازش داری؟
آلا عکس پروفایل فیسبوک خلیل رو نشون داد. مادر آلا با دیدن عکس گفت
این که کچله؟ چشمای رنگیش چطور؟ هیکره چارشونش و چهره جذابش؟
ته دل آلا آشوب بود، نمیدونست از کجا شروع کنه. تو فکر رفت و با خودش گفت
چطور آسمون ریسمون به هم ببافم و بگم چرا شیفته شخصیت خلیل شدم؟ آدمی که میتونست تو شیلی بمونه و مثل دوستانش هیچ خدایی رو بنده نباشه و به فسق و فجورش برسه، آدمی که پشت پا زده به دنیا و چسبیده به دین و خدا.
آلا با این فکر رو به مادرش کرد و گفت
اگه دنبال خوشگلی بودم اینجا کم نیست، ولی چیزای دیگه هم برای من مهمه. این بازی مسخره رو بذار کنار آلا، از تو این گوشیای موبایل شوهر خوب در نمیاد. اصلا بگو ببینم پدرش و مادرش کیان، کجان؟
آلا دست مادرش رو بوسید و گفت
اگه دنبال دلش بود میرفت سراغ دخترای اروپایی، اما اومده سراغ من.
آلا سفره دلش رو برای مادرش باز کرد و گفت که خلیل چه احساسی در اون ایجاد کرده. تون تون پشت دستش رو میخاروند و حرف میزد. مادرش ماتو مبهوت و در سکوت به حرفای دخترش آلا گوش میداد. کمی که گذشت انگار شوخی بی نمکی شنیده باشه، بلند شد که بره. آلا پرسید
تکلیف من چیه مادر؟ منو دست انداختی دختر؟ نه به خدا.
آلا عکسیو که خلیل از فرودگاه فرستاده بود به مادرش نشون داد. مادر پوزخندی زد و گفت
فکر کرده اومدم به غزه راحته؟ اگه اومد چطور؟ نمیتونه، کار سختیه، خیلی سخت. اومدیم و تونست. درخواست اقامت داره؟ نمیدونم. اگه میخواد اینجا زندگی کنه قدمش رو چشم، ولی پشت گوشتو دیدی شیلی هم میبینی، اجازه نمیدم ببردت شیلی.
با شنیدن این حرف آلا تو فکر رفت
حالا چطور شیعه بودن خلیل رو بکشم وسط؟ از کجا شروع کنم که آخرش برسم به ایران؟
آلا تو فکر بود که با صدای مادرش به خودش اومد.
آلا، دیشب پدرت زنگ زد. خب، گفت امروز فردا بر میگرده. آخه چطوری؟ قاچاقی از راه تونل.
آلا پشت دستشو خاروند و گفت
چقدر اومادش خوشی امنه.
آلا اینو گفت و موهاشو پیچید و انگشتش و پاهاشو تکون داد. عصبی شده بود. مادرش که این حالت اونو دید گفت
داری یه چیزی از من مخفی میکنی آلا.
آلا آب دهنشو فرو داد و گفت
این پسر شیعه است.
با شنیدن این حرف مادر عصبانی گفت
خول شدی آلا؟ عقل تو از دست دادی؟ شرم و حیا سرت نمیشه؟
آلا مثل کسی که دیگه چیزی برای از دست دادن نداره آب پاکی رو دست مادرش ریخت و گفت
میخواد منو ببره ایران.
آلا اینو گفت و زود ساکت شد. مادرش مثل اینکه دروغی شنیده یا خواب نما شده باشه دست راستش رو دست چپش زد و با صدایی که از هرس دورگه شده بود گفت
چرن نگو آلا، این وصله یه ناجور ستاره بختت نیست، فرشته یه مرگه.
مادر اینو گفت و از اتاق بیرون رفت. بعد از رفتن اون آلا تو فکر رفت و با خودش گفت
خدایا چی کار کنم، نمیتونم پا رو دلم بذارم. شانس آوردم نمر خونه نبود، وگرنه با سر و صدای مادرم کلکم گنده بود. اگه میدونستم عشق اینقدر خطرناکه هیچ وقت عاشق نمیشدم.
خلیل قبل از پرواز به آلا پیام داد که به محض رسیدن به لبنان میره سفارت ایران در بیروت. آلا با خوندن پیام خلیل تو فکر رفت و با خودش گفت
تا حالا ارتباط من و خلیل فقط مجازی بوده، هیچ وقت از نزدیک ندیدمش. هم میترسم هم خوشحالم. خوشحال از رسیدن به خلیل و ترس از آینده. آینده که هیچ تصوری ازش ندارم، ولی مطمئنم از اولش با جون کندن شروع میشه. آی خانه اول ماجرام برادرم نمره. مادر توپ انداخته تو زمین اونو، گفته باید نمره رو راضی کنم. میدونم مادر با اینکه ظاهرا گفته راضیه ته دلش ناراضیه، برای همین گفته باید نمره رو راضی کنم. خوب میدونه اگه بخوام به خلیل برسم باید از رو جنازه نمره رد بشم. برای همین پای پدرم رو وسط نکشید. چاره ای ندارم، باید به نمره دروغ بگم. میدونم اگه بشنوه خواستگارم شیعه است سرمو گوشت و گوش میبره. مادر گفت ماجرای خواستگاری خلیل رو پیش میکشه، ولی جمع کردنش با خودمه.
آلا کلافه بود، بی‌حوصله تلویزیون رو روشن کرد. شبکه الجزیره خبری فوری زیرنویس کرد انفجار سفارت ایران در بیروت. با خوندن این خبر آلا به خلیل زنگ زد. گوشیش خاموش بود. آلا نگران شد و به خودش گفت
نکنه خلیلم اونجا بوده.
حالا تو فکر بود که با صدای قدم‌های برادرش نمر به خودش اومد. نمر محکم قدم برمی‌داشت و پیش می‌اومد، مثل پتکی که به صخره کوبیده بشه. با شنیدن قدم‌های نمر آلا دوی توی ایوون و با خودش گفت
مادر میتونه نمر رو قانع کنه یا صحنه رو طوری پیش ببره که آخر بازی من بازنده باشم.
حالا با این فکر دستی به گل‌های لب ایوون کشید، بعد گوشش رو به دیوار چسبوند و منتظر موند تا مادرش ماجرای خلیل رو برای نمر بگه. نمیخواست حتی کلمه ای از حرفای مادرش از دست بده. از طرف دیگه دلشوره خلیل رو داشت. نمیدونست موقع انفجار سفارت ایران اونجا بوده یا نه. مادر آلا هرچی از دخترش شنیده بود فهرستوار تحویل نمر داد. آلا که حرفای مادرش رو شنیده بود با خودش گفت
از حق نگذری این وضعیت زندگی خلیل عجیب و غریب به نظر میرسه. حتی اگه از شیعه بودن و زندگیش تو ایران بگذری، دو گزینه ممنوعی که مادرم از گفتنش به نمر تفره رفت. نمیدونم چرا یک کلمه از دهن نمر بیرون نیومد. دلشوره دارم، هم دلشوره سکوت نمر و هم دلشوره خلیل. و
حالا با این فکر به خلیل زنگ زد. هنوزم گوشی تلفن همراهش خاموش بود. دلشوره و التهاب بیشتری به جون آلا افتاد. یه دفعه نمر پرید تو ایوون. آلا نمیدونست وقتی که حواسش به تماس با خلیل بوده مادرش چی گفته که نمر عصبانی شده. نمر نفس نفس میزد، مثل دونده‌ای که به خط پایان رسیده باشه. ترس وجود آلا رو پر کرده بود. دوستان عزیز، تا فردا و ادامه روایت کتاب تابان عاشقی، خدا نگهدار.
رسانه دین صدا. الله اکبر، الله اکبر، الله اکبر، الله اکبر، الله اکبر. رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
یا رحمان یا حمام،
پروردگارا به سویت قدم بر می دارم، تقاضا می کنم معرفتم را افزون، قدم هایم را استوار و جان تشنم را از عشقت سیراب سازی.
دلی که گنجینه محبت الهی باشه خیلی با ارزش و ذی قیمته. خیلی
بكل الشوق في قلبي طرقت الباب يا ربي وفي شفتي ضراعة لقلب ذاب في جنبي لقلب
عشق الهي.
بكل الشوق في قلبي طرقت الباب يا ربي وفي شفتي ضراعة لقلب ذاب في جنبي لقلب.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام به شما شنوندگان و دلدادگان کوی دوست. مجموعه عشق الهی را از رادیو معارف تقدیمتون میکنیم. همونطور که میدونید هدف این مجموعه برنامه بررسی موضوع مهم محبت و عشق الهی و بیان آثار و راه‌های رسیدن به این مقام عالی معنویه.
اللهم صل على محمد، اللهم صل على محمد، على محمد وآل محمد، على محمد وآل محمد.
عزیزان، دکتر ساجدی یکی از راهکارهای نیل به عشق الهی رو در اختیار گرفتن خیالها و تصورات قلبی دونستن. برای این کار باید خوراک مناسبی برای ذهنمون مهیا کنیم که عبارت از ذکر و یاد خداست. ایشون این موضوع رو تبیین می کنند.
چطور می توانیم محبت الهی را در دل تثبیت کنیم، محبت برتر را به دست بیاریم؟ یکی از راهاش هدایت خیالاته و مهم تلقی کردن خیالات یک گامه. بنابراین اولا توجه بکنیم که خیال مهم خیالاتمون. یعنی فکر نکنیم ولی ما تو اتاق تنها هستیم هر خیالی به ذهنمون رسید اشکال نداره. خیلی از جوانان مفاسد جنسی رو که بهش مبتلا میشن ریشش تخیلاتشونه، از تخیلات شروع میشه و بعد مبتلا میشن به گناهان متعدد. ابتدا تا انسان تخیل نکنه مقدمه کارهای بعدی نمیشه. آدمایی که سوء ظن دارن نسبت به دیگران در حقیقت اونها چوب خیال خودشون رو میخورن. یا انسانی که دچار افسردگی میشه اون چوب خیالات خودش رو داره میخوره و در افسردگی غوطه‌ور میشه. بنابراین خیالات مهم هستن. حالا که مهم هستن ما باید سعی کنیم هدایتشون کنیم. چطور هدایت کنیم؟ هدایتش اینه که مواد براش آماده کنیم، نگذاریم هر سمتی حرکت کنه. چطور مواد براش آماده کنیم؟ بهترین ماده تغذیه کننده خیالات یاد خداونده. مگه میشه آدم اینقدر زیاد خدا رو یاد کنه؟ بله، اگر یه مدتی انسان تمرین کرد به تدریج همجوری که ذهن عادت میکنه خیالات منفی میکنه، خیالاتش هدایت میشه به سمت خداوند. این که اینقدر در روایات متعددی گفته شده شما قبل از هر کاری خدا رو یاد کنید، عرض کنم که بعد از هر کاری خدا رو یاد کنید، خدا رو شاکر باشید، اگر گناهی کردید توبه کنید، هر روز بارها و بارها توجه بکنید به کارهایی که میخواید انجام بدید، اینکه از کاری که در بین روز فراوان ارائه شده که شما اون از کار رو تکرار کنید یا بر تکرار قرائت قرآن تأکید شده، همه اینها به این خاطره که یکی از ثمراتی که از دل اینها بیرون میاد هدایت خیالات ماست. برخی از کارها کارهای فکری هستند. کارهای فکری خود به خود نظام خیالی رو با خودش درگیر میکنه. اما برخی از کارها کارهای دستی هستند. کارهای دستی همزمان میشه ذهن انسان کار بکنه. اینها دستشون کار میکنه ولی ذهنشون آزاده. این ذهن رو باید هدایت کرد. نباید اجازه بدیم که هر چیزی بیاد داخلش. حداقل اگر هم نمیتوانیم کامل کنترل کنیم، در حد خودمون، همین که به جایی که ما بذاریم ذهنمون این طرف اون طرف بره، میتوانیم صلوات بفرستیم. اونقدر ثوابهای عظیمی که برای زیاد صلوات فرستادن بیان شده. زیارت عاشورا بخونیم، آیات قرآن رو بخونیم، تلاوت کنیم، یا اونایی رو که حفظ هستیم تکرار کنیم. نباید احساس خستگی کنیم. ما باید عالم تخیل خودمون رو تغذیه کنیم. جوانی اگر میبینه ذهنش داره به طرف گناه، تخیلش داره کشیده میشه، اتاقش رو عوض بکنه، از محل خلوت بیاد بیرون، اجازه نده ذهنش متوجه برخی از گناهان بشه. بنابراین خیالات بسترساز رفتارهای ماست. حالا اگر این خیالات رو هم هدایت کنیم به سمت خدا، از طرفی ما رو از اون خطاها جلوگیری میکنه و از طرف دیگه دل ما را آماده پرواز میکنه. اگر شما مدتی، اگر خدا به ما کمک کرد مدتی خیالات خودمون را هدایت کردیم به سمت خداوند، عشق الهی در دل ما حاکم میشه و به سادگی از بسیاری از خیالات منفی فاصله خواهیم گرفت انشاءالله. الله
آرامش دنیوی همراه شدن علم و عمل، حضور قلب در نماز، در پرتو عشق الهی.
همراهان ارجمند، همونطور که پیشتر بیان کردیم، قلب انسان خالی از محبت و علاقه نیست و هر یک از ما به فراخور جایگاه و شخصیت و معرفتش ممکنه محبوب‌های متفاوتی داشته باشه. با توجه به این نکته باید گفت که یکی از راهکارهای کسب عشق الهی و حاکم کردن اون در قلب اینه که عشق‌ها و محبوب‌هایی رو که در قلب و دلمون وجود دارن بشناسیم و بعد از شناسایی اونها ببینیم که کدوم یکی از اونها در عرض عشق الهی قرار دارن و با اون تعارض دارن. بعد از اینکه به این شناخت هم رسیدیم، باید برای عشق برتر کردن محبت الهی اون عشقها رو از دلمون بیرون کنیم تا محبتمون به خداوند متعال خالص بشه. سخنان حجت الاسلام دکتر ساجدی.
یکی از گام‌های لازم در این مسیر اینه که سعی کنیم از سایر محبوب‌های احتمالاً معارض با عشق الهی رو در خودمون جستجو کنیم و بیابیم. این اولین گام هست. درک تعارض میان این دو. از رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم ازشون نقل شده که میفرمان که حب دنیا و حب الله لا یجتمعان فی قلب ابدا. شما نمیتونید حب دنیا و خدا رو در قلب خودتون با هم جمع کنید. روایات متعددی که در این باب آمده، منظور هم اینه که شما باید حب الهی رو در مرتبه بالاتری قرار بدید، که اگر در مرتبه بالاتر باشه محبوب‌های پایین‌تر رو میتوانه باهاش مقابله کنه. ولی به هر حال این تلاقی وجود داره. باید درک بکنیم که میان محبوب‌های ما با حب الهی میتوانه با هم استکاک وجود داشته باشه. این استکاک رو ما درک کنیم. برخی از ما شهوات میتوانه ما رو به راحت زمین بزنه و درک نمی‌کنیم که شهوت میتواند چنین آثار منفی داشته باشه. در روایتی هست که خداوند به حضرت داوود علیه السلام وحی میفرمان که انی انما خلقت الشهوات لضعفاء خلقی، من شهوت را برای بندگان ضعیف خودم خلق کردم. مواظب باش که شهوت پرست نشی. اگر شما شهوت پرست شدید، اگر بنده شهوت پرست شدم، طبق این روایت میفرماد کمترین جریمه من این خواهد بود که حلاوت شیرینی خدا از دل من از بین خواهد رفت. البته این دنیایی که در روایات نفی شده دنیایی که در تضاد با خدا باشه، نه دنیایی که در مسیر خدا باشه. اما اون تعلقات قلبی که در برابر حب خدا قرار بگیره اونها مضره. اینا ما باید ابتدا درک بکنیم. بعد از اینکه اصل استکاک رو درک کردیم باید ببینیم حالا ما در میان این انواع استکاک ها و انواع عشق های معارض کدامش بر ما بیشتر حاکم است، کدام یک از این زنجیرها قوی تره. هر کسی یه زنجیر خاصی در او قوی تره. من در بین اینها باید ببینم کدامش قوی تره. یکی برای زنجیر شهرت ممکنه قوی تر باشه، یکی زنجیر شهوت قوی تر باشه. برخی غرور و تکبر در اونها رو زمین میزنه. هر کسی یکی از اینها درش قوی تر هست. بنابراین گام اول درک اصل تعارضه و بعد هم این که باید ببینم در بنده در میان کشش های مختلف من آسیب پذیریم نسبت به کدام یک از اینها بیشتر هست.
الهی 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 الهی
هدایت فکر، عقیده، نیت، احساس و رفتار در سایه عشق الهی.
الهی دلی
همچنان برنامه عشق الهی رو از رادیو معارف تقدیم شما میکنیم. همونطور که بیان شد برای نیل به عشق الهی باید عشقهای موازی و معارض با عشق الهی رو شناخت و در صدد پالایش دل از اونها شد. دکتر ساجدی در بخش پایانی سخنانشون این موضوع رو بیشتر تبیین میکنند.
هر دوران خاصی کشش ویژه‌ای رو میطلبه. در دوران کودکی کمان که در همون آیه شریفه قرآن که خداوند بیان می‌فرماید انواع کشش ها رو برخی تفسیر کردن به این که ما در دوران های مختلف زندگیمون کشش های خاصی داریم. دوران کودکی بیشتر ما به بازی مشغول هستیم، جوانی و نوجوانی جوان ها بیشتر سراغ لهو و لعب می‌روند. یه مقدار که میرن بالاتر اونها رو شهوت بیشتر اونها رو به سوی خود میکشه. در سنین بالاتر علاقه به فرزند و مال انسان رو میتونه جهت دهی کنه. در سالهای بعدی علاقه به شهرت و قدرت و ثروت هر یک از اینها در دورهای خاصی انسان رو به سوی خود میکشن. خب من باید ببینم در چه جایگاهی قرار دارم. بنابراین یکی از نکات لازم اینه که من بر اساس وضعیت سنی که دارم و وضعیت خانوادگی که دارم ببینم کشش من متوجه کدوم از اینهاست. بعضی از افراد هستن پول خیلی براشون مهم نیست و خودشون میگن بله من خلاصه وابستگی چندانی به پول ندارم، اما فکر میکنن حالا که به پول وابسته نیستن دیگه مشکلی ندارن و میتوانن عشق الهی را در دل جای بدن، در حالی که اینها در دلشون عشقهای دیگری وجود داره. ممکنه عشق به شهرت وجود داشته باشه. یکی از امیالی که تا آخرین لحظات حیات طبق برخی از روایات در ما وجود داره و به سادگی از ما جدا نمیشه و کنده نمیشه میل به شهرت، میل به نامه. پس گام بعدی اینه که من ببینم چه میلی در من قوی تره. حالا اون میل رو که شناختم متناسب با اون میل باید تلاش کنم اون از بین ببرم. مثلا اگر من دیدم که غرور در من خیلی کار فرما هست و انسان مغرور و متکبری هستم، این میل به تکبر در من قوت داره و قطعا میل به تکبر یکی از اموریه که مانع عشق الهی میشه. خب باید چه کار بکنم؟ باید همین رو باش مبارزه کنم. هر یک از اینها، یعنی چه گرایش به لهو و لعب، چه گرایشات شهوی، چه گرایش به کسب مال، چه وابستگی به فرزند، چه وابستگی به شهرت طلبی و غیره، هر یک از اینها قابل تقویت و تضعیفه. یعنی عواملی سبب میشه که اینها شدت پیدا میکنه یا ضعف پیدا میکنه. پس من باید بعد از این که به تعارض عشق الهی با این امیال دست پیدا کردم، بر اساس وضعیت سنی خودم و وضعیت خانوادگی و اجتماعی که دارم ببینم چه عشق دنیوی در